برادر گرامی می‌داریم یاد و خاطره رهبر شهیدمون رو، گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهدای هر سه تا دفاع مقدس رو، شهدای مدافع وطن، شهدای مدافع امنیت، شهدای محور مقاومت. برای روح پاک این عزیزان یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من سعی میکنم که به اندازه وقتی که داده شده 20 دقیقه رو رعایت کنم. یه سری گزاره ها میخوام بگم. موضوع بحثی که ما خواهیم داشت بررسی ریشه های تبعیض سیستماتیک در نظام آمریکا و تاثیر آن بر اقلیت ها هست. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید به هر حال اون چیزی که در جامعه آمریکا در نمای ظاهری قصد ارائه شو دارن، ارائه یک جامعه‌ای به مثابه آرمان شهر لیبرالیسم هست که حالا ما می‌خوایم بررسی بکنیم که این آرمان شهر لیبرالیسمی که اینها مورد ادعاشون هست به لحاظ ساختاری بر چه ساختاری قرار داره. خب بعد از اینکه کریستوف کلمب توی 1492 میلادی وارد سرزمین آمریکا شد، در واقع استعمار اروپا در آمریکا آغاز شد، از اون تاریخ کشتار، قتل عام و نسل کشی ساکنان اصلی آمریکا رو ما شاهد بودیم. در 4 ژوئیه 1776 که 13 تیر ماه، چند روز دیگه 250مین سال میشه، آغاز دولت مداری و حکمرانی آمریکا رو داریم، ما استقلال آمریکا رو. به ویژه در این سالها میلیون ها میلیون ساکن بومی اصلی در آمریکا رو اینا قتل عام کردن، یعنی کشور ایالات متحده آمریکا بر پایه خون میلیون ها انسان بیگناه بنا نهاده شده و به جای اینها از اقصانقات دنیا بسیاری از افرادی که رونده و مونده و درمونده بودن جمع کردن آوردن تو این سرزمین. یعنی به هر حال ریشه شکلگیری این کشور، ریشه شکلگیری این حکومت و دولت مداری بر پایه خونریزی، جنایت، قتل و نسل کشی رخ داده. شاید بزرگترین نسل کشی در تاریخ بشر که ثبت شده تأسیس آمریکا هست، ایالات متحده آمریکا. این هیچ وقت نباید فراموش بشه. این نکته اول. نکته دوم، حالا من از تاریخ عبور میکنم، میخوام بیام رو ساختارها بحث کنم. ببینید ساختاری که نظام حاکم در آمریکا بر پایه اون بنا نهاده شده و همین باعث شده که یک نظام کاملا اولیگارش به اصطلاح طبقاتی شکل بگیره، ساختار فراماسونری هست. امروز این فراماسونری به تبع آمریکا در کل گستره کره زمین عرض و طول پیدا کرده و در واقع یک شبکه سیاست، اقتصاد و جهانی حکومت رو آمریکایی‌ها برای خودشون تشکیل دادن و دارن راهبری میکنن و از این منظر هم هستش که در دنیا به واسطه شبکه سازی که اینا انجام دادن که من توضیح خواهم داد باعث شده که بسیاری از مفاهیم تو دنیا معنای دقیقا برعکس پیدا کرده. یعنی کار تروریستی که آمریکایی‌ها انجام میدن در دنیا حقوق بشر نامیده میشه و کار حقوق بشری دیگران تروریست نامیده میشه. این شامل حال تمام اقلیت ها، اقوام، مذاهب و قومیت ها در درون آمریکا و در سراسر کره زمین هست. متاسفانه کمتر از این دریچه به این مسئله نگاه شده. منم سعی کردم که از این دریچه به این مسئله نگاه کنم. ببینید شبکه جهانی فراماسونری که امروز یکی از راهبرای اصلیش در دنیا آمریکایی‌ها هستن، 3 بازوی اجرایی داره. این بازوهای اجرایی در واقع اون ریشه های تبعیض سیستماتیک در جامعه آمریکا و به تبع اون نشر و توسعه اون از جامعه آمریکا به کل کره زمین هستن. گروه باشگاه جهانی روتاری هست، روتاری کلاب اینترنشنال، در سال 1905 تشکیل شد. اعضا کیا بودن؟ 8 گروه مرجع در کشورهای مختلف، هم داخل آمریکا هم سراسر دنیا، اینها اومدن شبکه سازی کردن. روتاری به چه معناه؟ ببینید اون چرخ دنده های کوچیکی که موقعی که در کنار هم قرار می گیرن، حرکت اونها باعث کارکرد یک ساعت میشه، به اون چرخ دنده ها میگن روتاری. خب میدونید نظام لیبرالیستی غرب هم خودش رو عقل انسان خدا محور میدونه، یعنی معتقده که خدای واقعی عقل انسانه، خدا وجود داره، این دنیا رو خلق کرده، مثل یک ساعت گذاشته توی یه گوشه ای و این ساعت داره کار خودش رو خودش انجام میده. به خاطر همین تشبیه اون چرخدنده هایی که این ساعت جهان رو دارن اداره میکنن به چرخدنده هایی به نام روتاری، از این وجه تسمیه گرفته. 8 گروه هن: گروه مرجع اجتماعی، 1 سیاسیون عالی رتبه، 2 پولداران صاحبان صنایع و ثروت، 3 نظامیون عالی رتبه بازنشسته، 4 اساتید دانشگاه، علما، دانشمندان، شعرا و نویسندگان، 5 سرآمدان انواع رشته های هنری، 6 سرآمدان انواع رشته های ورزشی، 7 سرآمدان سینما، تهیه کننده، کارگردان، نویسنده ها، هنرپیشه ها، و 8 روزنامه نگاران، خبرنگاران و مجری های معروف تلویزیونی. اینها رو یه شبکه کردن هم در داخل آمریکا هم در سراسر دنیا. هر چی که آمریکایی بخواد اینا تایید میکنن و تایید اینها میشه ارزش اون مفهوم. ما الان در کشور خودمون میبینیم دیگه، یه دونه کارگر توی معدنی توی شهر ما به رحمت خدا میره، اون شبکه اراده میکنه تمام این روتاریان هایی که به اون شبکه وابستن در داخل ما و حتی بعضی از نقاط دنیا همه توییت میکنن ایران تسلیت. اما آمریکایی میاد یه مدرسه ای رو در مینا میزنه، 4 ماه هم از میگذره، اما هیچ کدوم از این سرآمدان تا به امروز حتی اعتراض نکردن. یعنی آمریکا برای اینکه مفاهیم نادرست خودش رو هم در داخل هم در سراسر دنیا نهادینه بکنه، اومده شبکه ساخته از بین نخبگان دنیا. اینو نکته یه که ما باید بهش توجه کنیم. خب روتاریان ها از 1905 که بنا نهاده شدن، امروز در دنیا 34,000 تا کلوب هن، 1,200,000 نفر هم عضو دارن. بخشی از اینهایی که در جامعه آمریکا و غرب اقامت میگیرن، تابعیت میگیرن، شهروندی به اینها میدن، اینها در واقع روتاریان ها هستن، یا بورس تحصیلی و سایر امکان، حتی دعوت به برخی از همایش های بین المللی. بازوی دومی که مورد استفاده این شبکه قرار میگیره، باشگاه ها یا کلوپ های جهانی لاینز هستن، لاینز کلاب اینترنشنال، که در 1915 به اصطلاح در تگزاس آمریکا بنا نهاده شد. اینها حالا شعارها و هدفهای ظاهری خیلی فریبنده ای رو دارن: نودوستی، حمایت از حقوق بشر، کمک به انسانهای ستم کشیده، اما در واقع عمل دقیقا 180 درجه متفاوت هست با این چیزی که مورد ادعای اینها هست. این در واقع یه باشگاهیه برای جمع ثروتمندان و صاحبان جهان. این لاینز یعنی شیر هم تشبیه میکنن اون پولداران و صاحبان صنایع رو و میگن ما شیرهای جهان هستیم که با ثروت خودمون داریم جهان رو، مردم ستم کشیده رو اداره میکنیم. گروه سوم گروه بیلدربرگ هست، که حالا گروه بیلدربرگ هم برای خودش اهداف اعلامی داره. تو اهداف اعلامی خودشون هم اینا مدعی هستن که با اجلاس سالانه‌ای که دارن برای 1 سال آینده جهان و در کنار اون برای 10 سال آینده جهان دارن برنامه ریزی میکنن. در واقع خودشون رو یک شبکه جهانی نخبگانی میدونن. 130 نفر عضو داره بیلدربرگ. همیشه هم تو جلساتش پادشاه ها و سران اصلی مورد نظر آمریکایی ها حضور دارن. عمدتاً هم اجلاساش یا تو آمریکا بود یا تو انگلستان. یه استثنا سال گذشته داشتیم که در سوئد بود. امسال هم اجلاسش از 9 تا 12 آوریل یعنی 20 تا 23 فروردین ماه تو هتل سالاماندر واشنگتن برگزار شد که از 23 کشور هم مهمون داشتن. معمولا بدون حضور خبرنگار برگزار میشه، اجلاس ها 4 روزه است و اینها به عنوان به زعم خودشون نمایندگان لوژهای فراماسونری و سران همراه با آمریکا در دنیا میشینن برای جهان برنامه ریزی میکنن. خب این افرادی که معمولا دعوت میشن یا افرادی که منصوب میشن برای اینکه در بیلدربرگ حضور داشته باشن، به زعم خودشون از قدرتمندترین و با نفوذترین افراد در زمینهای سیاست، اقتصاد و رسانه هستند. و این شبکه سازی باعث شده که امروز در دنیا هر اتفاقی در آمریکا بیفته، در منظر افکار عمومی جهانی خیلی ایراد محسوب نمیشه. الان شما ببینید همین رفتاری که حاکمان فعلی آمریکا دارن، از ترامپ جنایتکار ملعون بگیرید تا هگزس تا روبیو و امثال اون، در دنیا خیلی نسبت بهش واکنش انجام نمیشه. چرا؟ چون گروه های راهبر یا گروه های مرجع اجتماعی باید این کارا رو در کشور رو انجام بدن. اینا هم رفتن برای شبکه سازی کردن و اونها قرار نیست در این عرصه ها ورود کنند و ورودشون هم اعتراضی یا انتقادی باشه. اینا قرار همراهی کنن. هر آنچه که آمریکایی‌ها میگن اون درسته، هر آنچه که اونها در اعلام اراده کردن اون درسته. امروز در دنیا هممون میدونیم هر تروریستی در کره زمین ده ها سال فعالیت میکنه، یا آمریکایی‌ها به وجود آوردنش، یا آمریکایی‌ها آموزشش میدن، یا پولشو دارن آمریکایی‌ها میدن. اما امروز در دنیا بزرگترین مدعی مبارزه با تروریست و پاسداشت حقوق بشر آمریکایی‌ها هستن به ظاهر، و این در واقع جوری نیست. چرا در افکار عمومی دنیا این ظاهر اینقدر گستره پیدا کرده؟ چون اینا رفتن گروه‌های مرجع اجتماعی دنیا رو مال خودشون کردن، با دادن اقامت و تابعیت، با دادن بورس تحصیلی، با دادن برخی از امکانات، اینها رو در اختیار خودشون قرار میگیرن و اینو سکوت میکنن. چون الان در جامعه خود ما ببینید بسیاری از این گروه های سرآمد اجتماعی که من نام بردم، گروه های مرجع اجتماعی و سرآمدان، در قبال جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی سکوت کردن. چرا سکوت کردن؟ چون در قالب شبکه سازی کلوپ های جهانی روتاری، شبکه سازی کلوپ های جهانی لاینز و شبکه سازی گروه جهانی بیلدربرگ، ذیل ساختار جهانی فراماسونری که یکی از شاخه‌های اصلیش آمریکا هست، اومدن اینا رو سازماندهی کردن و از اینها دارن بهره میگیرن. این اون چیزی هستش که ما باید مد نظر داشته باشیم. تا زمانی که این شبکه سازی که شبکه سازی اقتصاد، سیاست و حکومت و قدرت در دنیا هست به این روال داره اداره میشه، قطعاً شما نمیتونی در مورد افشاگری حقوق بشر آمریکایی در دنیا حرفی رو به کرسی بنشونی و نمیتونی پرونده‌ای رو پیش ببری. شما الان وارد هر پرونده حقوق بشر بشی علیه آمریکا یا همراهان آمریکا در دنیا، این محکوم به وتو شدن یا محکوم به نتیجه نرسیدنه. عمدتاً اینجوریه، چون تمام نهادهای دنیا رو اینها اومدن از طریق همین 8 گروه مرجع اجتماعی نخبگان یا اصطلاحاً سلبریتی ها، حالا ما در ایران به اشتباه به دو گروه اینا میگیم سلبریتی، اینا 8 گروه هستن، از طریق اینها چیکار کردن؟ اومدن برای خودشون شبکه سازی کردن. اونهایی که باید این مفاهیم رو در دنیا بیان کنن، اونهایی که باید این مفاهیم رو تدریس کنن، اونهایی که باید این مفاهیم رو توسعه بدن، در افکار عمومی دنیا نشر بدن، اینها خودشون به عنوان ابزار، به عنوان تکنسین که اسم روتاری هم روشون گذاشتن، به عنوان روتاریان دارن مورد استفاده قرار میگیرن. ما در داخل کشورمون دیدیم دیگه، ورزشکاری رو که سواد نوشتن دو خط نامه نداشته تو عمرش، بردنش عضو کلوپ روتاریش کردن، الان نشسته تو کانادا، صفحه اجتماعیش هم داده بین اون، داره مزدوری میکنه برای اونها، دیگران براش مینویسن. کسی که حرف زدن یومیش رو بلد نیست، کسی که به واسطه دزدی اقتصادی کران چند صد میلیاردی تحت تعقیب خانواده خودشه، خواهر خودش الان شاکیشه و یه سری از دوستانش، رفته نشسته تو اونجا در چتر حمایتی تشکیلات جهانی فراماسونری و به اصطلاح روتاریان ها، داره چیکار میکنه؟ داره تو این عرصه فعالیت میکنه. خب ببینید دقیقا به اصطلاح هر چیزی رو ما بخوایم اینجا شاخص قرار بدیم، این شاخص قطعا به اصطلاح مورد تایید اون جهان غربی که ادعای دموکراسی داره نخواهد بود. من 42 دقیقه شروع کردم استاد، چون ساعت رو اینجا دارم، 6 دقیقه مونده. دیگه من سر 20 دقیقه تموم میکنم. من 42 دقیقه شروع کردم، الان 56 دقیقه است. بله سر 20 دقیقه ان شاءالله تموم میشه. مطالب خیلی زیاده، چون هر کدوم از اینها، چون کمتر تو افکار عمومی به مصادیق پرداخته میشه. ببینید عمدتا ما اجلاس هایی که داریم اندیشمندانمون به شاخ و برگ اشاره میکنن عمدتا متاسفانه، و ریشه ها رو نمیان. آقای دکتر کاظمی هم ریشه ها رو به ما سپرده، یه موضوعی که کمتر بهش پرداخته شده، و من ناچارم این کلید واژه ها رو بگم به خاطر اینکه اذهان عمومی مخاطبین عزیز ما که همه از اساتید هستن نسبت به این مسئله ها آشنا بشه، و تمام دعواها در ساختار جامعه سیاسی آمریکا حول این مفاهیم و موضوعات هست. امروز شبکه جهانی فراماسونری همه چی را در چه اقتصاد میبینه. اصلا فراماسون ها شعار اصلیشون که بر پایه اون دارن فعالیت میکنن و سابقه شکلگیریشون این بوده که اینها بتونن در حوزه اقتصاد تحولی رو ایجاد کنن، خدمات انسان دوستانه بدن، معیارهای عالی اخلاقی رو به زعم خودشون توسعه بدن، کمک به ایجاد صلح در دنیا بکنن، اما در عمل تمامی این مفاهیم رو عکسش رو دارن انجام میدن. و این اون چیزی که ما باید حداقل تو این هفته که الان توش هستیم، هفته حقوق بشر آمریکایی، مد نظر داشته باشیم. من مناسبت هایی که تو این هفته هست رو، چون این هفته مناسبت مهمش در داخل جامعه آمریکا روز ملی آمریکا هست، روزی که دولت و حاکمیت در آمریکا تأسیس شده، و بی ارتباط نمی بینم اقداماتی که آمریکایی‌ها علیه کشور ما انجام دادن که چند تاش آقای دکتر کاظمی تو مقدمه شروع بحث نام برد، همه تو همین ایام رخ داده. یعنی هیچ کدوم اینا اتفاقی نیست. حتی گزاره های اینها برای پیشبرد روندهاشون با حساب کتابه. دیدید خیلی تلاش داشتن که همین متن یادداشت تفاهم بین ما و آمریکا هم در روزی منعقد بشه که تولد ترامپ بوده. خب برای اینکه وقتمون هم خیلی کمه، من دو تا گزاره دیگه میگم وقتم تمام. سوال: ترامپی که 80 سال از عمرش میگذره، یا امثال اون سایر سیاستمدارانی که الان در جامعه سیاسی آمریکا نقش ایفا میکنن، خب اینا هیچ کدوم در هیچ نهاد اداری کار نکردن، نه نظامی بودن، نه سیاسی بودن، نه امنیتی بودن، نه کارگزار حوزه اقتصاد در دولت ها بودن، چطور شده که به این مناسب رسیدن؟ اینها سالیان سال عضو کلوپ های روتاری، عضو کلوپ های لاینز، یا عضو گروه بیلدربرگ بودن. اینها فراماسون هستند، دائم تحت آموزه های اونها بودن. تمامی رفتارهای اینا منطبق بر خواست، منویات و آموزه های این تشکیلات ها در داخل آمریکا هست. لذا دقیقا مثل اونها گفتمانشون با عملشون متفاوته. یادتون میاد 16 ماه در ایام مبارزات انتخاباتی، 4 ماه در دوره دولت انتقالی، جمهوری خواها با سردمداری ترامپ ادعا داشتن که اگر به جای بایدن در دوره دوم ادامه دوره قبل من رئیس جمهور بودم، اینو ترامپ ملعون جنایتکار میگفت، حتما این 9 تا جنگی که آمریکا توش مشارکت داره رخ نمیداد. اما دیدیم به محض اینکه بعد از 20 ماه حرف زدنهای بی اساس قدرت رو به دست گرفتن، علاوه بر اینکه به اون 9 تا جنگ در جریان بنزین پاشیدن، خاموشش نکردن، شعله ورترش کردن، جبهه‌های جدید جنگ از جمله جنگ علیه کشور عزیز ما رو هم شروع کردن. ببینید اینها واقعیت‌های این جامعه هست. چرا اینجوریه؟ چرا ریشه ها؟ چرا این تبعیضا در اونجا رخ داده؟ چون از ابتدا شکلگیری این ساختار حاکمیتی شکلگیری اشتباهی بوده. حاکمیتی در آمریکا شکل گرفته بر روی خون ده‌ها میلیون ساکن بومی بیگناه، و در 250 سال گذشته در این حاکمیت ارزش این بوده که اقلیت‌ها باید سرکوب بشن. الان هم ترامپ داره میگه دیگه، حتی اخراج اونهایی که بهشون اقامت داده، تابعیت داده، شهروندی با درجات مختلف داده، همه اینا رو گذاشته تو دستور کار. سرکوب اقلیت‌ها خارج از خواست حاکمان، اینها خواست‌های لوژهای فراماسونری و بازوهای اجراییش که در یک مسیری داره حرکت میکنه. در 250 سال گذشته به طور منظم اینها تا تونستن این نسل کشی رو انجام دادن، سرخپوستا دیگه در جامعه آمریکا تقریبا محون. امروز بعد از سرخپوستا نوبت سیاه‌پوستاست و اینها تا دوره اوباما اجازه نمیدادن یک سیاه‌پوست فراماسون بشه، اما در دوره اوباما اولین سیاه‌پوستی که فراماسون شد که تونست رئیس جمهور بشه در آمریکا اوباما بود. نکته بعدی خیلی جالبم اینه که تا به امروز اجازه ندادن آقای کاظمی که یک زن فراماسون بشه، و تا اجازه ندن زن فراماسون بشه لذا هیچ زنی در جامعه آمریکا نمیتونه رئیس جمهور بشه، مگه که به این جهشی برسن مثل دوره اوباما که به سیاه‌پوستا اجازه دادن به خانم‌ها هم اجازه بدن. البته خانم‌ها میتونن در اون سه تا بازوی نیمه آشکار لوژ فراماسونری عضویت داشته باشن، اما نمیتونن فراماسون بشن و هر کی فراماسون نباشه در جامعه آمریکا نمیتونه رئیس جمهور باشه. بعد از اینکه روتاریان ها اجازه دادن خانم ها حدود 40 و چند سال قبل میتونن روتاریان بشن، اولین رجل سیاسی آمریکا منصوب شد مادلین آربرایت که الان مرده، دبیر دولت بیل کلینتون بود و وزیر خارجش، و بعد از اون نانسی پلوسی بود که در مجلس نمایندگان شد رئیس. اینها هم در واقع جز ریشه های همون تبعیضه، یعنی تو همون ساختار جهانی اقتصاد، سیاست و حکومت هنوز به زنها به عنوان یک انسان درجه دو نگاه میکنن، برخلاف اینکه ادعاشون در حوزه دموکراسی داره گوش همه رو کر میکنه. آخرین جمله من این مستندی که ما داریم در انتخاباتی بود که ترامپ با هیلاری کلینتون حضور داشت، رأی مردمی هیلاری بالاتر بود، اما چون رأی الکترال ترامپ بالاتر بود در واقع ترامپ انتخاب شد. میدونید رأی الکترال در آمریکا رأی لوژهای فراماسونریه، در آمریکا مردم حق انتخاب مستقیم ندارن دیگه، مردم به وکیل رأی میدن که بهش میگن رأی الکترال یا رأی نمایندگان لوژهای فراماسونری، اونها حزب رو انتخاب میکنن، حزب هم رئیس جمهور رو انتخاب میکنه. پس ببینید تمامی دقیقا واژگان، شعارها و ادبیاتی که اینها در حوزه دموکراسی و حقوق بشر به کار میبرن در عمل دقیقا خلاف این رو دارن انجام میدن. چرا در دنیا موجهه؟ چون شبکه سازی در دنیا بین نخبگان کردن که این رفتارهای کاملا نادرست رو داره تایید میکنه، حالا به هر دلیل، یا به دلیل اقتصادی، یا به دلیل اینکه تطمیع شده، یا به دلیل ترس، یا به دلیل گرایشاتی که به اونا پیدا کرده. براتون آرزو موفقیت دارم. ببخشید من ارائه‌ام 22 دقیقه شد، از بابت 2 دقیقه معذرت میخوام. روز خوبی داشته باشید.